الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی اللہ علی محمد و آل اطهارین طیبین معصومین معجبین. یه اصلی که اصل الاصول است در عبادات و به خصوص در نماز و نباید فراموش شود، همون قرب الالله است و مشخص هم هست. اساس هر عبادتی تقرب الالله است. بناس انسان به خداوند نزدیک شود، ولی بعد که میان روی چگونگی نزدیک شدن بحثای زیادی نیازه. اونچه که بزرگان ما گفتن، نماز قرب در همه ابعاد می آورد. ملک به خدا نزدیک است، اما به اسم سبوح و قدوسی خدا نزدیک است. پس اینو نزدیکیه، خیلی هم خوبه، ولی همه ابعادش یه بوده است. به همه اسماء الهی هم نزدیک نیست، چون که خودش می فرماد نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، میگه من اینقدر تو را ارتباط باد دارم. خیلی حرف عجیبی، سالا چقدر حوصله جلسه میکشه و لازمم هست و ما و هم میتونیم صحبت کنیم، اون بحث دومیست. ولی پس اصل یادمون باشه که بنای حیات عبادت هست. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. و بنای عبادت قربت. شما عبادت میکنین چی؟ برای اینکه قرب پیدا کنین. قرب یعنی چی؟ یعنی نزدیکی به مقام غیب این آدم. این خیلی آسان تای حرفه که میزنیم راجع به قرب، اما غلط نیست. قرب یعنی به مقام غیب این عالم نزدیک بشی. حالا غیب این عالم درجه داره. یه درجهش آسمان اول است، کرسی است، عرش است، بلکل عالم ملکوت است. خب پس اساس حیات اینه که ما به غیب نزدیک بشیم. برای اینکه به غیب نزدیک بشیم باید بُعد غیبی خودمون رو تقویت کنیم. ما اگه بخوام از اصفهان بریم تهران باید پامون رو قوی کنیم، یا یه جسمی از دنیا رو به کار بگیریم مثل ماشین. حالا اگه بخوام به غیب بریم، پس باید بُعد غیبی خودمون رو تقویت کنیم که اسمش میذارن قلب. قلب به معنای خودتون هم همینطور حس میکنی، یعنی اون بُعد غیبی انسان. قلب یه مرتبه از وجود است، جسم هم یه مرتبه از وجود. مشکل اینجاست متاسفانه که بعضی ها جسم و چیز میدانن ولی قلب و چیز نمیدانن. قلب رو حالا التفات بفرمایید، خیلی هم مشکله. بعضی ها قلب رو یه مفهوم میدونن، مثل یه چیز ذهنی. اینها در واقع اصلا دین ندارن. مثل بعضی هاست که خدا رو واقع نمیدانن، یعنی بعضی ها این ضبط رو واقع میدانن اما خدا رو واقع نمیدانن. میگه به خدا اعتقاد دارم، یعنی یه چیزی تو ذهنم هست. این اصلا کافره، کافره کامل هست، یعنی کافره فقهی هم هست، نه کافره فلسفی اخلاق. اصلا دین نداره. حد اقل دینداری اینه که قبول کنید خدا هست، یعنی از این ضبط بیشتر هست، در خارج هم هست، اما خارج واقعیت فقط ماده نیست. اینا هم با لفظه اینا حل نمیشه، یه چیز عادی روح احساس میکنه. خب پس غیب هست، عبادت یعنی ارتباط با غیب. پس حالا معلوم شد که ما در عباداتمون طالب چی هستیم؟ طالب گذر از دنیا، نه قهر از دنیا. حالا میخوام اینم تأکید کنم، یعنی گذر از دنیا به سوی غیب، چون غیب هست. یک، خیلی جدی تر از دنیا هم هست. این دو، همه حقایق دنیا هم در غیب به شکل کامله هست. این سه، همه حقایق کاملا به شکل جامع هست، یعنی همش یه جا هست. شما تو دنیا نمیتونی همه خوبی ها رو یه جا پیدا کنی، گلابی که بخوری سیب نداری. در روایت داریم هر میوهی که در بهش بخوری همه میوه ها رو مزدش داری. این یه حرف آسون است، ولی دریچه هزارها هزار معرفت هست. یعنی این یک کلمه یه روایت حداقل دقت که اون چهار را ثابت میکنه. چهار گفت چی؟ همه کمالات هست، همش هم یه جا هست، یعنی هر جا همه خوبی ها هست. پس غیب هست، شدیدم هست، حقایقم دارد، همه حقایقم دارد، همه حقایقم یک جا دارد. خب هدف من دنیا چیست؟ عبادت. هدف عبادت چیست؟ قرب الالله. قرب الالله یعنی توجه به عالم غیب. تا اینجا این اول کار. پس معلوم است از عباداتمون چی میخوام؟ گذر از دنیا و نزدیک شدن به غیب. اینا باید اون داره. وقت گذر از دنیا غیر فرار از دنیاست. این را که ما میدونیم، ما که صوفی است نمیدونم بودایی نیستیم، البته بودایی و صوفی هم بیشتر مثل مسلمان که بعضی ها اسمشون اسلام است. حالا ما کاری نداریم. اون که مشهور است به این که از دنیا قهر کرده است، اون مورد نظر ما نیست، اون اسلامی نیست کارش. گذر از دنیا، خیلی دقت کنید، یعنی در دنیا، کنار دنیا و با استفاده از دنیا نظر به غیب داشتن. این بسیار کار سختی است. این دیگه از ملک بالاتره. چرا انسان از ملک بالاتره؟ اگه میدان داری کنه، ملک کندن ندارد از دنیا، فقط وصل داره. انسان کندن از دنیا داره. حالا اگه یک کسی قهر کنه از دنیا، فوقش درجهش ملک است، ظلم خودش کرده است. یعنی فردا که پرده ها رفت عقب، ببینید انسان نیست. انسان یعنی کسی که شهوت دارد، غضب دارد، عقل دارد، اما دنبال قرب است. متاسفانه یک ظلمی که مقام حضرت عیسی علیه السلام در جهان مسیحیت شد همین بود، که میخواستن حضرت عیسی علیه السلام رو بالا ببرن، گفتن شهوت و غضب ندارد. که اگه یادتون باشه نماینده پاپ که اومد ایران خدمت امام رسید، امام گفتن مگه حضرت عیسی ناقص بوده است؟ این توهین است به حضرت عیسی که بگیم غضب و شهوت ندارد، یعنی یه آدم ناقص. گذر از شهوت نه یعنی قهر از شهوت. خوب دقت کن، حالا دارید از بحث یه خود فاصله میگیرید، ولی قبلیم چقدر عظمت داره نماز خوندن آدم ها. خیلی فرق است با نماز خوندن ملائکه. حالا ما تو نماز خوندن ملائکه شم موندیم، ولی خب طور نیست، از آدمی شروع باید بکنیم. آدم ها میل به غذا دارند و نباید میل بکشن، باید گذر کنن، یعنی بخورن، ولی قبلشون غذای خوشمزه نباشه، قبلشون خدا باشه. آدم ها نباید شهوتشون را بکشن. ما تو اسلام اینا نداریم. مثل غذا خوردن، شما غذا بخورید قبلتون غذا نباشه، چطوری میشه؟ نمیشه. چه نمیشه؟ آدم غذا میخوره، تمام روحش هم تو غذا نیست، با خدا. میگه پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله غذا نمیشه. ولی شما میبینید نوع قضا اون چنان نیست که قفلت برای حضرت بیاره. خب شهوت هم همینطور. شهوت داشتن بد نیست. آدم یعنی شهوت هم داشته باشه. در شهوت ماندن بدن است. مومن حالا همسر نداشته باشد اسیرش نیست، داشته باشد باز اسیرش نیست. یعنی مهم گذر است نه فرار. اگه این حل بشه حالا ارزش نماز مومن رو میخوام یه اشاره بکنم. گذر یعنی در کنارش بودن ولی قبلش قرار ندادن. ما تو این دنیا زندگی میکنیم، را میریم، از طبیعت استفاده میکنیم، استراحت میکنیم، غذا میخوریم، اما وای اگه قبلمون دنیا شد وقت غیب از دست میده. ما آمدیم تو این دنیا که در غیب زندگی کنیم، اما در دنیا در غیب زندگی کنیم، این کاری سختیه. اون وقت ارزش انسان به کجا؟ حالا اینجا را خود دقت کنی. انسان هزاران گرایش داره به این دنیا، هر گرایشیش اون را از خدا غافل میکنه، هر گرایش به حقی اون رو سبب میشه که از این عامل غفلت گذر کنه نه قهر کنه. شما اگه در دنیا نبودید، خب گرایش به دنیا نداشتید، از چی گذر میکردید؟ خب چیزی نبود که ازش گذر کنید. به چی وصل میشدید؟ شما وقتی میخواید به خدا، میخواید از دنیا بکنید، از چه طریقی میکنید؟ از طریق وصل به حق. اعوذ بالله، اعوذ بالله از چی؟ از شیطان. یعنی شیطان هم یعنی عوامل غفلت و عوامل جذبه به دنیا. یعنی با وصل به اسماء الهی از گرایش به دنیا خلاص میشید. خب پس یه انسان کسیست که تو دنیاست با هزار گرایش، باید چه کار کنه؟ باید گذر کند از این گرایش ها برای وصل به غیب شدن، بدون این که قهر کنه. قهر کردن شیوه بی ارزه هاست، قهر از دنیا و صوفی صفتی روش کسانیست که ارزه بندگی همه جانبه ندارن. مثالا یه کسی نمیتونه غذا بخوره، ازدواج بکنه، غضب به جا داشته باشه، خداداری هم بکنه، میاد چه کار میکنه؟ غذا نمیخوره، ازدواج نمیکنه، با هیچ کس هم، هیچ نامرد ظالمی هم دعوا نمیکنه تا بندگی کنه. این بندگیش بندگی مردنیست، بی ارزه ها. صوفی صفتی بندگی کسانیست که ارزه بندگی انسانی ندارن. تو معلومه خیلی سخته که آدم هم با دشمن بجنگ، هم زندگی کنه، هم به بچهش محبت کنه، هم لذت دنیایش رو زیر بیرق دین داشته باشه، هم از غیب و قیامت غافل نشه. دین انسانی میسازه به اندازه همه ملائکه بزرگتر. اینه که این ارزش انسان خیلی بالاتر از ملک. ملائکه همشون به انسان سجده کردن، همشون، همه ملائکه به انسان سجده کردن. یعنی مقام انسان علم الادم اسماء کلها، اسماء یعنی همه حقایق الهیه را قلب انسان داره. انبئهم به اسمائهم، همه این اسماء را نشان داد به ملائکه، فسجد الملائکه کلهم، همه ملائکه سجده. حالا نماز یعنی چی؟ حالا این چه نمازیست این نماز؟ یعنی در دل این بازار پرگرایش همت وصل به غیب را حفظ کردن. خیلی مرد میخواد، خیلی مرد میخواد که آدم در این دنیایی که همه این گرایش را به جاش مصرف کنه، از هیچ کدوماش قهر نکنه، اما از همش گذر کنه. خیلی سخته. تهمت به حضرت عیسی ما علیه السلام زدند که گفتند مرد جنگ و مرد شهوت نبود. مگه میشه؟ ما در خود آیاتمون داریم که حضرت میفرماد من انسا کی با من یار است که بجنگم؟ شرای روح پیغمبر مگه میشه غضب بر کفر نداشته باشه؟ مگه میشه ضعف جنسی داشته باشه؟ نمیشه. دوباره از اول. نماز رو ببین میخواد با ما چه کار کنه. من یه مثالی باز بزنم برای که مسئله حل شد. اگه یه حل شد خود فرمایشات امام خیلی گویا هست. شما حساب کنید یه کسی از ترس این که خسته بشه هیچ کاری نکنه، با کسی که خوب کار میکنه ولی یه طور کار میکنه که برخستگیش غلبه کنه، این فرق میکنه. یه کسی از ترس این که خسته نشه هیچ کاری نکنه، این حالا میخواد بر چی غلبه کنه؟ اصلا همتی نداره که بر خستگیش غلبه کنه، اصلا دیگه همت نداره. این پشت دست یه کسی کار میکنه، تلاش میکنه ولی نمیذاره خستگی اسقاطش کنه. نماز یعنی گذر کردن انسانی که در همه گرایش ها هست ولی وصل به غیر از دست نمیده. وصل به غیر یعنی نماز خوب نه، همون نماز ظهر. چرا نماز وسطا تو قرآن خیلی تاکید میشه؟ هنره آقا، وسط ظهر تو اون مشغله آدم بتونه ببرید، جمله صحیح تر باشه، بگذرید، گذر کنه، بیاد واسط با غیب ارتباط پیدا کنه، با غیب ارتباط پیدا کنه کار خوبه. همهش سخته. صبح هم آدم داخل خوابالو میخواد بلند شه تا میاد جمع کنه خودشو، غروبم میخواد بخوابه، عجیبی است. ولی خب ظهر یه خورده غالبا سخت تره، ممکنه صبح و شب جسمن یه خورده آدم سطمش بشه، ولی ظهر دیگه عجیب است. خب از این حل شو، پس بیایید و بدون قهر از دنیا در نماز از دنیا گذر کنید. گاهی دیدی گاهی طرف اینقدر علاقه به نماز داره که دیگه کاره اجتماع رو و فعالیت های اجتماعی رو تعطیل میکنه. این یه آدم ترسوه، این آدم ترسوه. گاهی طرف گرایش هاشو اسقاط میکنه بیجا، اینم یه آدم ترسوه. گاهی بر گرایش هاش است، دیگه احتیاج به بحث نیست. حالا با این همه گرایش آدم بتونه بپره در غیب، این آدم میشه، انسان میشه، عبادت انسانی میکنه. اون وقت حالا ببین، اشهد و الله اله الا الله، یعنی خدایا من شهادت میدم که هیچ معبودی، هیچ جاذبه ای، جذبه ای جز خدا نیست. گفت جذبه یعنی قضا بخور، اما جذبه نباشد برات. جذبه علیه، یکی از معنیش معبود بود دیگه، معبود یعنی اون که منو جذبم میکنه. لا اله الا الله، یا فرمود دو به دو تا میگیم لا اله الا الله اول از آن دیگه. یکی لا اله الا الله یعنی جو هیچ فعلی در عالم جز فعل خدا نیست، هیچ کس جز خدا متصرف نیست، تصرف در عالم تصرف حق است. بقیه را باید چشممون را باز کنیم که به حق وصل بشه. هر تصرفی لا مؤثر فی الوجود الا الله. فرمودن که پس این دو شهادت یعنی با یه تشهادت میگوی لا اشهد و الله اله الا الله، یعنی شهادت میدم که هیچ جاذبی جز خدا نیست. بعد دوباره شهادت رو تکرار میکنی، یعنی هیچ فاعلی متصرفی نیست، همه سرنوشته دست خداست، همه آینده جهان دست خداست، همه فعل و انفعالات در قبضه حق است. مقام است، باید بهش رسی. با بحث اینا کسی به جایی نمیرسه. آخر اذان اگه دقت کردی دیگه دوتا را لا اله الا الله میگی ولی اشهد رو نمیگی. میفرماد که دیگه لا اله الا الله اشهد، یعنی من میگم لا اله الا الله، اشهد و نشهد، من شهادت میدم که لا اله الا الله کومن، پس لا اله الا الله. یعنی دیگه من اینم اول نماز، اول اذانه. یه وقت دست میگیم چی؟ دقت کنیم، میگوی خدایا، مثلا میگوی چی؟ خدایا منو کمک کن. در واقع اینجا دو تا هست دیگه، یه من هست یه خدا. یه وقت دست فقط میگی خدا، چرا؟ چون فقط اون هست. چون تو دعای سحر دقت کرده، از اول دعا تا آخر دعا فقط میگه خدا، چیز دیگه نمیگه. بر همین هم دعای عظیم و عجیب است دعای سر، دعای حضرت خضر مشهوره. تو فقط اللهم اینی اسألک من بهائک به ابهاها به عزتک به سلطانک، همش فقط خدا. اول از اون میگوی اشهد و ان لا اله الا الله، من میگم که خدا. آخر دعا میگوی من نمونده است بابا، لا اله الا الله. حالا امام در صفحه 131 تحت عنوان تنبیه عرفانی چهار نوع شهادت رو بحث میکنن، چون همه تو شهادت این هستیم. یکی شهادت لفظی خالی، این که به هیچ در میدونم، لفظی خالی ها، یعنی هیچ حضور قلبی نباشد، یه وقت استم با قلبش آماده است با لفظش ارائه میده، این خیلی خوبه. شما با قلبتون در شهادت اول تصور و تعقل و حضور دارید که چی؟ لا اله یعنی لا معبود الا هو. در شهادت دوم میگین که چی؟ لا مؤثر الا هو، اشهد لا اله الا الله، یعنی هیچ متصرفی نیست. بیشتر هم بحث میکنیم بعدا. یعنی لفظ میگه اما قلب زودترش گفته است، این میشه شهادت سومی. یه شهادت هست فقط لفظ میگه، داشتیم در روایت که امام میفرماد این خدعه به خداست، دروغ میگه. این لفظ میگه، چون به یکی میخوام دروغ بگیم چطوری دروغ میگم؟ خدای نکرده میگم رفیقی من نیستی، یعنی لفظ میگه رفیقی، قلب میگه نیستی. حالا قلب جای دیگه باشه، لفظ میگه اشهد ان لا اله الا الله، هم خدعه. اتخت اونی داشتیم تو روایت که خدا میگه که خدعه میکنی. پس این شهادت لفظی هیچ ارزشی نداره، به شرطی که فقط لفظی باشه، که البته خیلی کم هست. شما شاید بگون ما شهادتمون لفظیست، نه عموما شهادتمون لفظی نیست، یعنی شهادتتون قلبیست، ولی گاهی قلبش اجمالیست. یعنی چه اجمالیست؟ یعنی کلن قبول دارید، کلن قبول دارید. ممکن است تو لفظ که میگین قلب همون عینش ارائه ندید، اما کلن قبول دارید. پس خدعه و نفاق نیست. شهادت دوم شهادت فعلیست، خیلی بحث خوبیه. صفحه 132 سطر سوم آخرش باید این شهادت فعلی یا توحید فعلی را ما چندین و چند بار با هم بحث کنیم، خیلی بحث مهمی. هر چی داریم هم هر قد انسان به این مقام برسه که برسه به این که هیچ فعلی جز فعل خدا نیست، این دیگه دریچه های غیب برش باز میشه، اما کار میبره کار. شهادت فعلی یعنی چی؟ یعنی قلبش برسه به این اعتقاد که هیچ کسی جز خدا نیست، هیچ عملی جز خدا نیست، و اینو با عملش نشون بده. مثال میزنی، عمل دو تا شهادت فعلی داریم، حالا میگیم یکی شهادت فعلی عبد است که حالا میخوایم بگیم، چهارمی شهادت فعلی رب است که حالا بعد میگیم. یه وقت ما عجز از خدا از هیچ کسی حاجت نمیخوام، پس ما شهادت میدیم که لا اله الا الله، اما شهادت فعلی، یعنی در عمل نشون میدیم که هیچ حاجتی جز خدا و کسی برآورده نمیکنه حاجت. یعنی شهادت میدیم که ما جز از خدا از کسی دیگه حاجتی نداریم در عمل. فعل عبد، فعل عبد. جمله خود امام رو نگاه کنید، صرف همون شهادت دوم 3-4 سطر بیاد بیاین پایین، میگه پس دست احتیاج خود را جز در محضر مقدس حق جل و علا دراز نکند و چشم امید خود را به موجودی از موجودات باز ننماید. تا اینجا هیچی، از اینجا خیلی نکته است. حالا چرا را میگیم چرا؟ پیش بندگان ضعیف، کیا ضعیف هم؟ همه. اینجا بندگان ضعیف، این صفت بنده است دار، نه اینکه بندگانی که بعضی هاشون ضعیفه، نه، میگه پیش بندگان ضعیف اظهار قنا و استغنا کنند. چرا؟ چون اونچه شما، اونچه من ندارم که شما ندارید، اونچه شما، من میخوام که شما ندارید، پس من و شما هر دو یکی. خب حالا من پیش شما بگم ندارم، خب شما که نداری، پس در واقع نداری من پیش شما که نداری رو ارائه دادن هیچ مشکل حل نمی کنه، این لغو است. اما اگه به خدا بگم نداری، خب حق است، چون واقعا من ندارم و واقعا اون داره. میگه که در عمل یه کاری کنید پیش بندگان خدا که همشون ضعیفن، اظهار فقر و ناتوانی نکنه. نه و این مطلب در احادیث شریفه بسیار است، چنانچه در روایت کافی هست که چی؟ از مؤمن استغنا، استغنا یعنی اعلام میکنه به بقیه که آقا من غنیم، از مردم به بقیه. عزت مؤمن در استغنا اوست، یعنی بگه به مردم که من غنیم. و اظهار نعمت و غنا نمودن خود یکی از مستحبات شرعی است، مستحبه که به بقیه بگم نه الحمدلله وضع خودست. خب گوش کن چرا؟ چون برای اینکه شعور داره مؤمن، این که به بقیه میگه وضعمون خوبست یعنی خدا من از تو میخوام. خیلی این حرف ارزش داره. اگه به بقیه بگید آقا بالاخره سختمون است نمیدونیم چی کار کنیم، یعنی به بقیه امید داره. اینا خودم که خب برو از بقیه بگی. این عملا قبول نداره خدا غنی است، امیدش به بقیه. میگه اصلا مستحب است، یعنی راه سالک را به سوی خدا باز میکنه که به بقیه بگم آقا واسه من خوبه. و طلب حوائج از مردم از مکروهات است. طلب حوائج اون یه بحث دیگه است که یه بار دیگه بحث مفصلش در سوره حضرت یوسف بود، که یه وقت خدا برای رسیدن به حاجتمون ابزاری را در دست مردم گذاشته است. اون بحث دیگه یه وقته که ما میبینیم اگه نون بخوایم بخریم، خدا نان را، گندمش را در اختیار کشاورز و آردش را در اختیار نان بگوشه. این اظهار حاجت نیست، این استفاده کردن از اسباب خداست. این طور نیست، این طور نیست. اما یه وقت آدم امیدش به مردم باشه، این فعلا شهادت میده که غیر خدا هم کسی هست. در عمل داره اینجوری شهادت میده. به 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 این جمله، به جمله انسان باید لطیفه الهیه لا مؤثر فی الوجود الا الله را در مملکت ظاهر خود اجرا کنه. لطیفه لا مؤثر فی الوجود مشخص یعنی یه سخن لطیفی است که میگیم هیچ مؤثری جز خدا در وجود نیست، فقط خداست که خداست. حالا اینا در عمل نشون بدید که لا مؤثر فی الوجود الا الله. بارها تو زندگیتون دیدین دیگه، اگه حریص باشید که یه کسی یه مشکل دونه حل کنه، حل نمیشه. اما اگر که در عمل نشون بدید که خدا مشکل ما را حل میکنه، در عمل نشون بدید، به ابزارها دست بزنید، میبینید که روایت با مشکل دونه حل میشه. اگه کسی حریص شد که غیر خدا مشکلش حل میکنه، خدا اونا واگذارش میکنه به همون غیر، غیرم که کار ازش نمیاد. در همه هم عموما میبینیم خیلی چیز عجیبه، مردم که بسیار مشکل دارد عموما اونان که به خدا رجوع نمیکنن. وقت بعد که بهشون میگم آقا از خدا بخواه، میگه اگه خدا کار میکرد حالا میکرد. جالبه با، تا حالا که به خدا رجوع نکرده است، به این مشکلات افتاده است، حالا میگه از خدا بخواه. تازه میگه اگه خدا میخواست حالا یه کاری بکنه میکرد، حالا بازم از چی میخواه؟ از غیر خدا میخواد. وقت بعد به چی میرسه؟ خب به غیر خدا. غیر خدا که کاری ازش نمیاد. اینا گفتنش آسان است، اتفاقا یافتنش هم آسان است. همت کنید خودتون میبینید غیر خدا هیچ کسی کار ازش نمیاد. وقت در عمل یه کاری میکنید که وظیفمون انجام بدیم، به اسباب ها هم دست میزنیم، وظیفمون انجام میدیم، به اسباب ها هم دست میزنیم، اما عملا طوری عمل میکنیم که به غیر خدا دل نبستیم. چقدر عجیبه. اون وقت خدا میدونه چقدر دریچه های معرفت و غیب پشت سر این عمل است. شما نمونه، یکی فقط کنکور قبول شدن بخواد، حالا شما سابقون چقدر کارها و وظایف و زیر پا میذاره، صله رحم نمی کنه، ارتباطهای صحیح برقرار نمی کنه که چی قبول بشه کنکور. خب این از چی محروم میشه؟ از اون که میخواد. مگه کنکور نمیخواست که آرامش پیدا کنه؟ مگه کنکور را به عنوان یه دریچه معرفت و فهم نمیخواست؟ درست عکسش، یعنی چون از غیر خدا آرامش میخواست، بفرمون به چه مصیبتی بنده خدا اومده بود. میگفت که قبول شدم تو یکی از دهات یزد که برم 4 سال اونجا درس بخونم، بعد 8 سالم برم تو دهات بوشهر درس بدم. خب بعد که میخوای زندگی کنی؟ اصلا چه شد؟ یه چیز وحشتناک. حالا من بهش پیشنهاد کردم پس لاغل همه زندگی دا برده برونجا، گفت نه زندگی من اینجاست. آخه هرچه من فکر میکنم این توی میبود یزد بره درس بخونه، بعدم تعهد بده نمیدونم کجا، این همه آشفتگی یعنی چه؟ چرا؟ حالا یعنی این خدا اینقدر بخیله که همه اینا رو تو همین کف شهر بمونه؟ من که فکر نمی کنم بخیل باشه. نمیخوام این آدم تحرک و فعالیت اینا نداشته باشه، ولی اینا انگار یختش فعالیت نیست، انگار جون کندنه. جون کندنش بعد از خدا کریم تر از این است که بخواد ما برای اینکه رو زمین زندگی کنیم جان بکنیم. دوست دارد بندش تحرک و نشاط داشته باشه. قیام بزنیم میره جنگ میکنه با صدام تو جزیره مجنون، نفس کشیدنش هم سخت است. اما خب ببینید اون اصلا آدم جون نمیکنه به نظر من. نشاطی که بچه ها اونجا داشتن از کف شب بیشتر بود. اون صفا داره، سختی بد نیست، اما گاهی سختی نیست، فرسایش است. نمیدونم حالا مثال منو میخوان، مثال که خیلی هنر نیست، حالا ارزش نداره. عرض من اینه که انشاءالله بتونیم به این مرحله برسیم که قلبمون ببین میگه که چی، این برسه به این لطیفه که لا مؤثر فی الوجود. اما این لطیفه رو در کجا برسه؟ در عمل خودش. این مرحله دومه. مرحله چهارم اوقاست. مرحله سوم میفرماد که توحید فعلی حق در قلب تجلی کنه. اونجا توحید فعلی رب بود، اینجا توحید فعلی اونجا توحید فعلی عبد بود، بنده نشون بده در عمل که جز به حق وابسته نیست. اینجا به قلبش برسونه که جز حق کاری نیست. اینجا چیه؟ اینجا قلبیه، اونجا فعلیه. یه توحید فعلی داریم، یک عمل توحیدی داریم. اون جلسه ما مقدماتش را چیدیم، گفتیم که معارف الهیه را فهمیدن خودش عبادته. توحید فعلی غیر عمل توحید است. عمل توحید یعنی من جز به خدا سجده نکنم، جز برا خدا رکوع پیدا نکنم. من نمیگن چی عمل توحید. توحید فعلی مثل توحید ذات که شنیدی، توحید فعل، توحید صفات. توحید فعلی یعنی خدا یک هست که یک هست، حتی در هر فعلی. میگه خدا واحد نیست، این خیلی مقام عظیم است. خدا واحد است. در چی را واحد است؟ در وجود فقط خداست که خدا یکیست. در فعل، فعل همه افعال به خدا برمیگرده، یکیست که در صحنه است. هر فعلی یه جوری به خدا برمیگرده. حالا انشاءالله باید حوصله کرد، میشدم شبهه کرد، یکی میگه پس من را نمیرم خدا را میره. اینا شبهه است، اینا اذیت کردن به بحث. اتفاقا میشه بهش گفت که خدا قدرتی بهت میده که تو را میره، برای همینم وقتی گرفت روح دا مرده که را نمیره. پس اگه چشم دا بیدار کنی همین راه رفتن هم فیض خداست. اما مسئله از اینم بالاتر است. آقای مطهری رحمت الله علیه میفرمودن که احتمالا آقای مطهری فرمودن که بحثمون شد تو حوزه بین طلبه ها، طلبه های مثل آقای مطهری یا این تیپا موندیم که اگه تو، اگه همه چیزا دست خداست، همه فعلا دست خداست، بقیه چه کاره؟ اگه بقیه کاره یعنی پس توحید فعلی یعنی چه که همه چیز دست خدا؟ میگفتن امام تشریف آوردن، یعنی مباحثه بودست که استادش امام بود و به امام که گفتیم فرمودن که اینا رسیدنی است. اینا با هر چی شما بگون اون یه سی عکسش میگه، یعنی با لفظ حل نمیشه، با فهم قلب حل میشه. راهش چیه؟ دنبالش باشین تا حلش. یه وقتی که در خونه رو بسته میگه هیچ کی نیاد تو، یه وقتی منتظر مهمانه در رو باز میذاره. شما بدانید یه مهمانی به نام درک توحید فعلی داری، انشاءالله از راه میرسه، قلبتون به جای میرسه که قلبا میفهمید همه چیز فعل خداست. در زم آبم خودش تره است، آتشم خودش می سوزاند که به اسارت اشعریگری هم نیفتیم. خدایا پروردگارا به عزت و شرف خودت قصب ابعاد توحیدی خودت را در قلب ما متجلی بگرد.
لا
و صلی الله علی محمد.